دو بعد از ظهر پنجشنبه 23 آبان ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریم‌مجد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، با استقبال از بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های 67 در سوئد، آن را نخستین گام مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست. خانم کالامارد در توییتر نوشت که این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال 1367 ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در ایران دست داشته، اما او این اتهام‌ها را رد کرده است. او با شکایت کاوه موسوی حقوقدان بازداشت شده است. آقای موسوی گفته است که بسیاری از بازماندگان اعدام‌های 67 هویت این فرد را تایید می‌کنند.
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو می‌شناسند. یعنی عکسشون رو من به چندین نفرشون بدون کوچکترین مکس گفتند این همون حمید عباسی است.
دادگاه سوئد برای آقای نوری حکم ادامه بازداشت به مدت 30 روز صادر کرده است. وزارت بازرگانی ایالات متحده روز چهارشنبه 22 شرکت و شخص را به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. با افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، 22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده، در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کردند. مقام‌های امنیتی و بیمارستانی در عراق می‌گویند 4 تظاهرکنندگی دیگر روز پنجشنبه در درگیری‌های اطراف میدان تحریر در بغداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 3 نفر از این افراد به دلیل اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به سر جان خود را از دست دادند. همزمان گزارش شده است که بیش از 50 نفر نیز بر اثر درگیری‌های پنجشنبه مجروح شدند. تعداد کشته‌های اعتراض‌های 2 ماه اخیر در عراق به دست کم 330 نفر رسیده است. هزاران نفر هم در این اعتراض‌ها مجروح شدند. تظاهرکنندگان به فساد مقام‌های دولتی و شرایط بد معیشتی معترض هستند. نهادهای حقوق بشری از خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان انتقاد کردند. ارتش اسرائیل با اعلام پایان عملیات نظامی علیه اهدافی در نوار غزه گفت در آخرین دور حملات به نوار غزه یکی دیگر از فرماندهان گروه جهاد اسلامی کشته شده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل فرد کشته شده را فرمانده بخش موشکی جهاد اسلامی معرفی کرده است. پیشتر به نقل از یک مقام مصری و یک مقام ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین، از آتش‌بس میان اسرائیل و جهاد اسلامی خبر داده شده بود. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه موشک‌پرانی به نقاطی در اسرائیل در روز پنجشنبه است. درگیری‌ها از صبح سه‌شنبه به دنبال کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین در حملات هوایی اسرائیل آغاز شد. در واکنش جهاد اسلامی نیز ده‌ها موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. در 2 روز گذشته دست کم 32 تن در نوار غزه بر اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. 3 اسرائیلی نیز به صورت سطحی مجروح شدند. و نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم درج برچسب بر محصولات وارداتی از شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به تندی انتقاد کرد. آقای نتانیاهو که روز چهارشنبه در جمع اعضای ارشد کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک سخن می‌گفت، اروپا را به دوگانگی رفتار در قبال ایران و اسرائیل متهم کرد.
در روزهای گذشته اروپا تصمیم گرفت که علیه اسرائیل اقدام کند و بر محصولاتی که اینجا تولید می شود برچسب بزند. آنها به تحریم ها علیه ایران نمی پیوندند، اما به تحریم علیه اسرائیل می پیوندند. این باور نکردنی است.
اتحادیه اروپا با گسترش شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی نشینی کرانه باختری رود اردن مخالف است و این مناطق را تحت اشغال می داند.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آثار که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 23 آبان چه خواهیم شنید. شکایت از یک مقام سابق قضایی ایران به دادگاه‌های سوئد. آیا سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟ یک کارشناس پاسخ خواهد داد. نگاهی هم خواهیم داشت به واکنش مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به همین موضوع و بازداشت یک مفسد اقتصادی دیگر خارج از مرزهای ایران. سررشته این بازداشت به کجا میرسد؟ کیانوش فرید با ما خواهد بود. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. اگر از دیروز خبرها رو پیگیری کرده باشید، حتما میدونید که دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 67 در ایران برای حمید نوری، فردی که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده، حکم اعدام بازداشت صادر کرده. آقای نوری شنبه هفته جاری در سوئد بازداشت شده بود و کاوه موسوی و ایرج مستاقی از او به عنوان کسی یاد کردند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان عضو هیئت اعدام در زندان گوهردشت کرج در سال 67 معرفی شده. کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، دیروز چهارشنبه 22 آبان به رادیو فردا گفت که از دادستان سوئد درخواست کرده که آقای نوری برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته بشه. اما ایرج مستاقی، او هم دیروز دقایقی پس از پایان جلسه رسیدگی در مورد جزئیات پرونده به رادیو فردا اینطور گفت:
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونجوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت برای یک ماه دیگه یا چهار هفته تا بتونیم اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو به دادگاه ارائه بدیم برای بازداشت بیشتر او تا محاکمه.
آقای مستاقی، دفاع آقای نوری در برابر اتهاماتی که شما علیه ایشون مطرح کردید چه بود؟
ما فقط در زمانی که مطرح شد جرائم ایشون در دادگاه حضور داشتیم. در زمانی که ایشون دفاعیاتشون رو انجام میدادن ما در دادگاه نبودیم، کسی نبود بجز ایشون، وکیل مدافع و مترجمشون. و بعد از دادگاه که تمام شد ما در دادگاه دوباره حضور پیدا کردیم. زمانی که قاضی دادگاه حکمش رو خوند و ایشون رو یک ماه دیگه در بازداشت نگه داشت، ظاهرن ایشون مطرح کردن که بیگناه هستن و در زندان هم ایشون حضور نداشتن و اساساً شغلی در زندان نداشتن.
و فکر میکنید که این یک ماه فرصتی که دادگاه به شما داده برای اثبات این که آقای حمید نوری همون حمید نوری ملقب به عباسی هست که شما ادعا کردید کافی خواهد بود؟
حتما کافی خواهد بود. اسناد و شواهد بسیاری در این زمینه هست که به موقع ارائه خواهیم داد. میدونید ما در سوئد زندگی میکنیم، در کشوری که بی جهت کسی رو دستگیر نمیکنند. آقای حمید نوری به محض اینکه وارد سوئد شد، با توجه به اقداماتی که از قبل صورت گرفته بود، ایشون دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده.
و آیا اسناد و شواهدی که شما از اونها صحبت میکنید در اروپا تهیه شده که قابل ارائه به دادگاه در سوئد هست، یا شواهد و اسناد از ایران به دست شما رسیده؟
من در این زمینه نمیتونم توضیح بیشتری به شما بدم. میتونم فقط این رو خدمتتون بگم که ما شاهدین بسیاری رو هم از سراسر دنیا خواهیم داشت برای اینکه شهادت بدن در مقابل دادگاه و در ارتباط با این پرونده و هویت ایشون رو تایید بکنند.
ایرج مصداقی که از شاهدان پرونده به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما آیا دادگاه‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به پرونده جرایم فردی رو که با ملیت غیر سوئدی در کشوری جز سوئد مرتکب جرم شده دارن؟ این پرسش رو با معین خزائلی روزنامه‌نگار و کارشناس حقوقی در سوئد در میون گذاشتم.
در مورد پرونده های نوری باید بگیم که این اولین باری هست که توی سوئد در حقیقت همچین پرونده‌ای تشکیل شده و همچین دادرسی آغاز شده. اولین شاید بشه گفت که و تنها پرونده‌ای که شاید شبیه به پرونده آقای نوری بوده مربوط به دسامبر سال 2006 هست که یک شهروند سوئدی به اسم جکی آرکلوف که در جنایت‌هایی که توی یوگسلاوی بود، چون بک‌گراند پیشینه یوگسلاو داشت آقای آرکلوف، میره به درگیری های یوگسلاوی، اونجا مرتکب جنایت علیه بشریت میشه و وقتی به سوئد برمیگرده در دسامبر 2006 بازداشت میشه و محاکمه میشه و اونجا هم اتهامی که بهش وارد بوده همین اتهام جنایت علیه بشریت بوده که بعد از یک در حقیقت محاکمه خیلی طولانی به حبس ابد در حقیقت محکوم میشه. شاید بشه گفت این تنها پرونده‌ای که مشابه پرونده آقای نوری است، ولی با توجه به اینکه اون پرونده متهم پرونده تبعی سوئد بود و این پرونده متهم، یعنی کسی که بازداشت شده، تبعی سوئد نیست، تفاوت‌هایی وجود داره. یکی این که سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا اساساً دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره که تبعی یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در یک مکان دیگه و در کشور خودش بازداشت بکنه یا نه؟ خب اینجا خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیت چنین پرونده‌هایی در حیطه در حقیقت دادگاه بین‌المللی کیفری هست، نه در دادگاه سوئد.
اما آقای موسوی که حقوقدان هستن و در عین حال شاکی پرونده آقای نوری، معتقدن که به واسطه نظارت قضایی بین‌المللی که در حال حاضر حاکمیت داره، سیستم قضایی سوئد در واقع باید این پرونده رو پیگیری بکنه و صلاحیت رسیدگی به پرونده رو داره.
خب حالا ایشون قطعا اطلاعات بیشتری دارن در این زمینه، ولی خود حالا جدای از این که نتیجه پرونده چی میشه و چه حکمی صادر میشه، خود نفس بازداشت آقای حمید نوری خودش خیلی مهم هست، به دلیل اینکه سوئد جز اون دست از کشورهای اروپایی هست که صرف رسیدگی به یک پرونده و باز شدن مخصوصا یک پرونده کیفری برای دادرسی به دلایل فوق‌العاده محکم نیاز داره. اون حدود یک سال پیش که بحث پایان داعش پیش اومده بود و بازگشت اتباع سوئدی داعش، چون داعش سوئد حدود 300 تبعه خودش قبلا به داعش پیوستن و بحثشون که بود، مشکلی که توی سوئد وجود داشت این بود که نظام قضایی سوئد با این بحران روبرو شده بود که اساسا اگر اینها برگردن به چه صورت بعد اینها رو محاکمه بکنه و حتی اجازه بازداشت نمیتونه صادر بکنه برای پلیس. این تعدادی هم که برگشتن، از که 70 نفر برگشتن، هیچ کدوم در حقیقت محاکمه نشدن و همه تحت نظر پلیس امنیت سوئد سپاه هستن، به دلیل اینکه نظام قضایی سوئد برای باز شدن پرونده رسیدگی کیفری نیاز به عدایل به دلایل خیلی محکم و عدایل خیلی مستحکم داره.
به این ترتیب آقای خزائلی، اتفاقی که دیروز در یکی از دادگاه‌های سوئد افتاد، یعنی صدور حکم ادامه بازداشت آقای نوری به مدت یک ماه، رو ما میتونیم به منزله باز شدن پرونده برای ایشون تلقی کنیم؟
بهتر بگم نمیدونم میشه این رو به عنوان باز شدن پرونده، یعنی آغاز پروسه رسیدگی کیفری مطرح کرد یا نه، ولی خب قطعا اون چیزی که مشخص هست این هست که دادگاه ادله دادستان رو، یعنی در حقیقت ادله‌ای که از سوی آقای مصداقی و وکیلشون به دادستان داده شده و دادستان اونجا مطرح کرده در دادگاه، دادگاه اون ادله رو برای بازداشت پذیرفته. در سوئد این مسئله واقعا چیز خیلی مهمیه. اونایی که با سیستم قضایی سوئد داشتن قطعا میدونن که خیلی مهمه که دادستان بتونه دادگاه رو قانع بکنه که یک نفر رو، حتی تبعه سوئد رو، بازداشت بکنن، آن هم برای یک ماه. حالا چه برسه به اینکه یک تبعه کشور دیگری رو به اتهام جرمی که جای دیگه مرتکب شده بازداشت بکنه. از نظر من این صرف رسیدگی و صرف بازداشت و شروع این قضیه خیلی مهمه توی سوئد.
اما آقای خزائلی، استقلال سیستم قضایی سوئد به چه شکلی هست؟ چقدر امکان داره که دولت‌ها و حکومت‌ها بتونن وارد پرونده‌ها بشن، بر روی اونها تاثیرگذاری داشته باشن و یا بر روی حکم نهایی پرونده اثر بگذارن؟
میشه گفت که سوئد یکی از کشورهایی که استقلال دستگاه قضاییش از سیستم سیاسیش خیلی بالاست. همین چند وقت پیش یک رپر آمریکایی توی سوئد بازداشت میشه، توی استکهلم یک درگیری پیش میاد، اونجا بازداشت میشه. چندین بار رئیس جمهور آمریکا ترامپ از دولت سوئد میخواد که مداخله بکنه و آزاد بکنه این رپر رو، ولی پاسخی که آقای استفان لوون نخست وزیر سوئد میده این که آقا ما اصلا دسترسی نداریم به پرونده های قضایی، سیستم قضایی سوئد کاملا مستقل هست و دولت هیچ دخل و تصرفی نمیتونه توش انجام بده. البته که دولت استفان لوون یک دولت محافظه‌کاری هست، سفر به ایران داشته، اعتراضات خیلی زیادی حتی توی سوئد شد به خاطر سفر آقای لوون به ایران و حجابی که کابینه فمینیست سوئد اونجا بر سرشون کردن خیلی توی سوئد انتقاد شد. پاسخی که دادن این بود که ما برای در حقیقت تجارت و برای بالا بردن درآمدهای سوئد هر کاری میکنیم.
معین خزائلی، روزنامه‌نگار و کارشناس حقوقی در سوئد، به پرسش‌های من رویا کریمی مشت پاسخ میداد. همینجا یادآوری کنم که از دیروز که خبر بازداشت آقای حمید نوری، یکی از مقامات پیشین قضایی ایران در کشور سوئد، منتشر شده، تا کنون ایران هنوز هیچ واکنش رسمی به این بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه این مقام پیشین قضایی نشون نداده. اما مسئله بازداشت حمید نوری مسئله‌ای نیست که فقط در سطح سیاسی و سیستم های قضایی مطرح باشه. مخاطبان شبکه‌های اجتماعی هم واکنش های گسترده‌ای به اون موضوع داشتن که مانیا منصور همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست تا برای ما بگه که نظرات در این مورد چی بوده.
بله، همطور که گفتی خبر بازداشت و محاکمه حمید نوری در استکهلم از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بوده. آقای نوری متهمه که زمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 دادیار قوه قضاییه بوده. میزان ابراز خوشحالی و رضایت از این خبر در توییتر در میان کاربران ایرانی خیلی زیاده و با هشتگ‌های حمید نوری، حمید عباسی، قربانیان اعدام‌های 67، اعدام‌های 67، کشتار 67 و اعدام، توییت‌های بسیاری نوشته شده. و یک نکته که شاید جالب باشه براتون بگم این که از سوی اصلاح طلبان یا گروه های موافق حکومت جمهوری اسلامی من هیچ توییتی ندیدم، حتی یک توییت ندیدم، یک سکوتی از جانب اون طرف هست، اما از این طرف توییت بسیار زیاده. نمونه های انتخاب کردم تو این وقت کم که داریم بخونم. نعیمه نوشته خبر دادگاه حمید نوری در استکهلم اکنون تیتر اول رسانه های سوئد، مدت ها بود خبری به این خوبی نشنیده بودم. شاهین نوشته من هنوز باورم نمیشه که یکی از متهمان به دست داشتن در کشتار 67 بازداشت شده. آیا عدالت از یک رویای دور و دراز در حال تبدیل شدن به واقعیت؟ بهزاد توییت کرده به نظر شما آیا حمید نوری از قاتلان کشتار 67 که در سوئد گرفتار شده دوست داره که دادگاهش بر اساس موازین دادگاه‌های جمهوری اسلامی و شریعت اسلام انجام بشه و بعد از چند دقیقه دادگاهی شدن با جرثقیل اعدام بشه و جنازه‌اش در بیابانی بدون نشان دفن بشه؟ کاربری توییت کرده به نظرم در دنیای سیاست هیچ چیز شیرین تر از برقراری عدالت نیست. بازداشت و محاکمه حمید نوری بهترین رخداد از زمان کشتار دهه 60. علیرضا نوشته ایرج مساقی در مصاحبهش در رابطه با بازداشت حمید نوری گفته کاش بودید و میدیدید که چطور میلرزید. کاش روزی برسه که لذت دیدن این لرزه رو در چهره رئیسی و خامنه‌ای ببینیم. آرزوی روزی رو دارم که این صحنه رو برای قاضی پرونده‌ام ببینم که عمر و زندگی من و امثال من رو به خاکستر تبدیل کرد. علی نوشته حمید نوری یکی از عاملان قتل عام سال 67 در دادگاهی به اتهام جنایت علیه بشریت در سوئد در حال محاکمه است. حالا جمهوری اسلامی فرصت داره تا دادگاهی عادلانه رو به چشم خودش ببینه. شهرزاد نوشته یادی هم بکنیم از دفاع تمام قد مصطفی پور محمدی از اعدام‌های 67 با فرض اینکه زندانیان شاید بعدها بخوان عملیاتی انجام بدن، این زندانیا رو اعدام کردن به همین راحتی. میخوام ببینم آیا که امروز هم با همین وقاحت از جنایاتی که کرده دفاع میکنه یا نه. اشکان گفته که حمید نوری از جنایتکاران دهه 60 در سوئد دستگیر شده، اگر در مملکت ولایت فقیه بود احتمال داشت پوسترهای انتخاباتیش برای لیست امید اصلاح طلبان رو چاپ میکرد، مثل نجف آبادی و ری شهری. کاربری توییت کرده: من مادری رو میشناسم که سال 67 سیاه پوش پسرشه، پسری که 2.5 سال از اتمام حکمش گذشته بود اما در زندان کشتنش. ساک وسایل شخصیش رو در قبال پول گلوله ها بهش دادن ولی جای قبرش رو نگفتن، شاید امشب دلش آروم بگیره. حمید جزنی از قول یکی از کسانی از بازماندگان قربانیان 67 نوشته: بیژن از من پرسید قبر پدرم کو؟ من چگونه میتوانستم از گورهای دست جمعی با پسرک 3 سالم سخن بگویم؟ یک نقطه از خاوران را نشانش دادم و گفتم اینجاست قبر پدرت.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور که ما رو در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی در مورد موضوع بازداشت حمید نوری میگذشت قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی پس از فرار به خارج از کشور یک بار دیگه بازداشت شده. همکارم کیانوش فری در استدیو مجله نیمروزی است تا برای ما بگه که چه جزئیاتی در مورد این خبر میدونیم.
رویا اجازه میخوام اول یک سلام و درودی بفرستم به همه کسایی که صدای من رو میشنون. بله، مقامات قضایی ایران میگن که رسول دانیالزاده از بدهکاران کلان بانکی کشور طی یک مسیر هدایت شده به ایران بازگشته و بازداشت شده. سخنگوی قوه قضایی آقای اسماعیلی هم روز چهارشنبه توی یک مصاحبه با تلویزیون ایران گفته:
متهم مذکور که پرداخت 31 میلیارد تومان رشوه به یکی از مقامات به 1 سال 7 محکوم شده بود، علاوه بر آن در زمره بدهکاران بزرگ بانکی کشور بود و همچنین از مرتبطین و متهمین پرونده اتهامی آقای طبری که در درون دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفته بودند. همزمان با اقدامات قضایی قوه قضاییه در خصوص این پرونده مهم، نامبرده از کشور خارج شد و بر اساس مذاکراتی که با خانواده و همچنین بررسی‌های فنی که انجام شده بود قصد مراجعت به کشور رو نداشت، ولی با انجام مذاکرات توسط برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی انجام شده و با هدایت پاسداران گمنام امام زمان و با اعتماد به قوه قضاییه و جامعه اطلاعاتی کشور به ایران بازگشت.
آقای اسماعیلی در ادامه گفته که رسول دانیالزاده یکی از این بدهکاران کلان بانکی کشوره که در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده، همینطور بابت همدستیش با اکبر طبری که البته بعد از اینکه اکبر طبری دستگیر شد ایشون از کشور خارج شده. اکبر طبری هم همونطور که میدونی سالها معاونت اجرایی ریاست قوه قضاییه سابق رو بر عهده داشت. بله، صادق لاریجانی رو بر عهده داشت چند روز بعد از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی در این قوه از این کار برکنار شد. به گفته این مقام قضایی رسول دانیالزاده بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته. حالا علیرضا زاکانی هم من دیدم نماینده سابق مجلس روز 10 مهر صحبت کرده و اسم آقای دانیالزاده را آورده که در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری مطرح بوده و اون رو متهم میکنه به فساد اقتصادی 3000 میلیارد تومانی.
صدای آقای
زاکانی
رو با هم بشنویم.
آقای طبری نقشش چی بود؟ این تو قوه قضاییه بود. نقش آقای دانیال زاده چی بود؟ اون در واقع به عنوان کارآفرین مطرح بود. پول میگیره برای شرکت‌ها، میگه 5000 تا کارگر دارم، نظامم پول رو میده دادم بهش، کارآفرینه، از اون من میرم برج میسازم. بعد واحدشو میداد به کی؟ میداد به آقای طبری.
صدای علیرضا زاکانی رو شنیدیم از چهره های اصولگرا که درباره روابط اکبر طبری و رسول دانیالزاده میگفت. رسول دانیالزاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نامش مطرح شده. خبرگزاری فارس نوشته که رسول دانیالزاده 26 میلیارد تومان به حسین فریدون و 2 میلیارد تومان به حسن نجار شوهر خواهر فریدون داده. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران اوایل مهر ماه به جرم دریافت رشوه به 5 سال زندان محکوم شد که الان داره دوران حبسش رو میگذرونه. ساعتی بعد از این خبر دستگیری رویا یه دونه بعد رسانه‌های خارج از ایران و داخل ایران همینطور همه خبر دادن و ازش به عنوان سلطان فولاد نام بردن. سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرده که آقای دانیالزاده به دلیل اینکه خودش داوطلبانه پذیرفته که بیاد حتما مساعدت‌هایی رو براش در نظر میگیره. همینطور گفته باقی متهمان هم اگر بیان مثل ایشون خودشون همکاری کنن حتما اونها هم مساعدت‌های خواهند داشت. خبرگزاری میزان هم کوتاه یک ویدیویی ازش منتشر کرده که نشون میده ما نمیدونیم دقیقاً کجا، یه صحنه با کچلوار و اینا توی هواپیما و بعد یه جای دیده میشه که ایرانه با یه سری چهرهایی که خیلی مشخص نیست.
ولی به نظر میرسه که شیوه دستگیری آقای دانیالزاده حداقل با آخرین نمونه دستگیری یعنی آقای زم خیلی متفاوته. نه چشم بندی بر چشم داشت و نه دست بندی بر دست.
بله دیگه، به گفته قوه قضاییه ایشون داوطلبانه برگشتن.
سپاسگزارم از همکارم کیانوش فرید. اما نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب آقای روحانی بایزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرمایند که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
آقای روحانی شما که میای از فساد میگی، تمام بنیادتون فساده. شما حق آموزش پرورش اون بچه هایی که میخوان در آینده توی مملکت خدمت کنن، از چی بگم، از کدوم بگم، بنیادتون فساده. چرا میای تو دولت خودت، مگه دولت های مختلف نبوده؟ چرا میای شعار میدی؟ با چه روی میای شعار میدی؟ همه مردم ایران میدونن از اون موقعی که شما پاتون رو توی این مملکت گذاشتین همه چی رو از بین بردین. دروغ توی این مملکت رواج کردین، فساد توی این مملکت رواج کردین، اعتیاد، فحشا، فقر و و و.
جناب آقای روحانی امروز در یزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرمایند که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
خبر دستگیری این جنایتکار پلیسی هست که در سوره دستگیر شده خبر خوبی برای ملت ایران و خبر بدی برای این چند تا توریست سوئدی که در ایران الان هستن، احتمالاً یا اون متابعیتی هایی که در ایران هستن، تابعیت ایران سوئد دارن، که الان میرزن سربازان گمنام امام زمان میرزن تو خونه هاشون رو دستگیرشون میکنن و میگن جاسوس هم میخورن و براشون در طول بیشتر زندان میزن که بلکه میگن چه میتونن با این جنایتکار عوضش میکنن. میگن که گرانبهگیری از امروز شروع خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پایان نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، ما هم به پایان مجله نیمروزی امروز میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اما همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.